أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين سلام عليكم تقبل الله سیامکم عباداتکم قرائت قرآنتون رو مطالعاتتون رو نومتون رو انشاءالله داریم آرام آرام نزدیک میشیم به نقطه اوج در ماه مبارک رمضان شهر الله و اون شبهای قدر هستش لیلة القدر خیرون من الف شهر یه شب کلام معصومه دیگه کلام خطا ناپذیر قرآنه کلامیست معصوم از خطا لیلة القدر خیرون من الف شهر هزار ماه به اندازه یک عمر طبیعی یک انسان عجب چه شبی چه ارزشی چه جایگاهی با دقت اصولی فقهی انسان نگاه بکنه یه شب لیلة القدر وقت جا داره انسان همینطور در طول سال بیدار بمونه اصلا و منتظر این شب باشه در طول سال منتظر این شب باشه حالا ما بر این شهر واقع شدیم شهر الله از خدا هم انشاءالله میخواییم توفیق عنایت نماید که به شکل واقعی حقیقی و مطلوب خودش لیلة القدر رو درک کنیم انشاءالله لیلة القدر حالا طبق روایات اینها داره که مقدرات یک ساله آینده جهان هستی انسان ها در این شب امضا میشه مقدر میشه حتمی میشه و به امضای آقا امام زمان علیه السلام امام عصر علیه السلام میرسه خب جا داره انسان از حالا انسان خودشو آماده بکنه برای این شب حالا مقتضی هست انشاءالله موانع رو برطرف بکنه تا علت تامه موجود بشه و مؤثر واقع بشه استغفاری توبهی حلالیتی حق اللهی حق الناسی عذرخواهی موانع برطرف بشه که انشاءالله بتونیم این شب رو به شکل حقیقی و صحیح و اتم درک بکنیم و بهرمند بشیم شما و از آقا امام زمان علیه السلام بخواهیم بهترین مقدرات رو برای خودمون، خانوادمون، برای شهرمون، برای کشورمون، برای شیعیان مقدر بفرماین بهترین شب هستش و از فرصت ها استفاده بکنیم انشاءالله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بحث ما راجع به قاعده اصالة اللزوم در قراردادها بود مقدمات و بحث رو مطرح کردیم حالا رسیدیم به مبانی این قاعده ریشه های این قاعده یا بگیم ادله این قاعده خب برای چند تا تذکر بدم انت مقدمه برای اینکه وارد بحث ادله بشیم خب ابتدا شما باید بفهمید مراد از اصلتون چی شد مراد از اصل استصحاب مراد از اصل یعنی ذات و طبیعت قراردادها مراد از اصل یعنی قالب افراد قراردادها، یا مراد از اصل یعنی مقتضای ادله. شما باید قبل که وارد شدیم و تا به اینجا رسیدیم باید بفرمایید مرادتون، تعیین کنید حالا که مراد از اصلتون چی هست و طبق اون ادله رو بریزید وسط. یه نکته. و ما چون مراد از اصل رو یه معنای اعم می گرفتیم، لذا ادله مونم اعم خواهد بود، اعم خواهد بودش، یعنی هم مقتضای سیره اوغلایی، ما اصل رو به معنای ادله، اعم از ارتکاز، عمل اوغلا، آیات، روایات، اصل عملی یعنی ادله اجتهادی و اصل عملی، چون به این معنای شامل گرفتیم ادله مونم عمومی خواهد بود، متعدد و متنوع خواهد بود. اما کسی که مثلا ملاحظه بفرمایید میفرماد معنای اصل یعنی مقتضای ادله اجتهادی، خب دیگه حق نداره اصل عملی رو مطرح بکنه. این یه نکته. یا اگر کسی بگه معنا و مراد ما از اصل مقتضای ادله اجتهادی و فقاهتیه، چرا؟ هر دو رو مطرح میکنه. پس این تذکر اول ما راجع به این هستش، در این روش تحقیق و پژوهش شما ادله رو به حسب مدعای خودتون باید چینش کنید. تکرار میکنم، چینش ادله، تعداد ادله، چینش ادله به حسب مدعای شما باید هم تنظیم بشه، هماهنگ بشه. مثلا فرض بکنیم میگیم مقتضای عقد یعنی طبیعت قراردادها، طبیعت قراردادها لزوم است. خب این ربطی با افول و بلاغود نداره که، این مربوط به استصحاب نیستش. یا مراد از اصل اینه که غلبه قراردادها با لزوم هستش. خب باید تو وادی دیگری شما بری آمار و تحقیق و فحص و جستجو. اما اگر اینجور گفتیم مقتضای ادله اجتهادی، دیگه حق ورود در استصحاب نده. یا گفتیم مقتضای ادله اجتهادی و فقاهتی، و فقاهتی. این یه نکته. نکته دیگری این استش که ما چون اصالت اللزوم رو، ریشهش رو ارتکاز عقلایی میدانیم و آیات و روایات رو هم امضای اون میدانیم نه تأسیس، ولذا ما باید وارد بشیم در تجزیه و تحلیل و تحقیق سیره ارتکاز و سیره عقلایی راجع به قراردادها. حالا بگیم اولین دلیل مثلا ادله اصالت اللزوم، ادله اصالت اللزوم به نظر ما بهترین دلیلش سیره اوغلا، ارتکاز و سیره عملی اوغلا هست. بعد اول به تو آیات رو میاریم، آیات رو میاریم. اما بخلاف مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری وارد بحث آیات و روایات و اصول عملیه شدن و مراد از اصل هم همون ادله اجتهادی و فقاهتی گرفتن و به نظر میرسه نگاهشون هم به حسب ظاهر نگاه تأسیسی باشه، نگاه تأسیسی باشه. اینم تذکر دوم. پس تذکر اول این شد که ترتیب، چینش تعداد ادله بستگی داره که مدعای طرف چی باشه در اصالت اللزوم. و چون ما مدعامون به شکل عمومی هستش و از اون طرف ریشه اصالت اللزوم ریشه اصل و اصل و ارتکاز و اقلا میدانیم، بنابراین گام اول باید به اولین دلیل یا بگیم مهمترین دلیل که سیره و ارتکاز و اقلا هستش بپردازیم. اما مرحوم شیخ این حرکت رو انجام نداد. این یک تذکر که حتما باید مد نظر ما داشته باشیم. یک تعبیری بعضی از فضلای معاصر دارند، یه تعبیری این روش مطالعه بفرمایید. بعد از اینکه تو مقدمات گفتن به حضور شما عرض شود اصل معانی متعددی داره، یک معناش گفتن اصل معنی قاعده هستش، اصل به معنای قاعده. اونی که مرحوم شیخ هم داشت عبارتش این است، من میخونم حضرات دیگه اظهار نظر بفرمایید. معنای دوم اصل به معنای قاعده. معنای دومی که برای اصل در کلمات فقها آمده است، اصل به معنای قاعده است. وقتی میگوییم الاصل فی البیع اللزوم، یعنی قاعده، قاعده لزوم است. اونی که مرحوم شیخ هم پسندید. بعد ایشون داره این فاضل معاصر، قاعده همیشه مستند میخواهد. گاهی مستندش عقل است که میگوییم قاعده عقلیه، گاهی مستندش شرع است میگوییم قاعده شرعیه. دقت اینجا. این قاعده‌ای که در اینجاست مراد قاعده شرعی است، یعنی یک عمومات و اطلاقاتی داریم، احل الله البیع اوفو بالعقود، که اوفو بالعقود میگوید اگر عقدی واقع شد وفای به آن عقد واجب است، و احل الله البیع میگوید این بیع تمام است، و همچنین تجارت انتراز و آیات و عمومات و اطلاقات دیگر. اقول آیا قاعده که میگوییم اصالت اللزوم هستش، یعنی قاعده شرعی؟ چون تصریح نداره. این قاعده ای که در اینجاست مراد قاعده شرعی است. ما خیلی به این حساس هستیم و از رفقام درخواست داریم حالا یه دفعه شرعی تأسیسی داریم یا شرعی امضایی. شرعی تأسیسی مثل وجوب صلات، شرعی امضایی و حضور شما را شود که به نظر ما مثل احل الله البیع اوفو بالعقود. اگر مرادیشون که گفته قاعده، مراد اینجا قاعده شرعی، یعنی شرعی تأسیسی که ظاهرش هم طبق این است و میرند و وفا و معنا میکنند، اوفو بالعقود وفا یعنی چه، هیئت ام عقد یعنی چه، خب این به نظر ما جای تأمل داره. این نقطه مهم اساسی تفاوت ما با این نظریه که بگیم اصل به معنای قاعده، اصالت اللزوم یعنی قاعده لزوم، قاعده شرعی لزوم. ما چون مستند این رو ارتکازات و عقلای میدانیم، ارتکازات و این ادله رو هم ناظر به امضای اون ارتکاز میدانیم، امضا میدانیم. این هم یکی از نکاتی هستش که فقط صرف لفظ هم نیست، اصلا چینش بحث، چینش نظریه و اصلا طرح نظریه متفاوت خواهد شد. امضایی بودن یا تأسیسی بودن خیلی خیلی تفاوت ایجاد میکنه در سیر بحث و آوردن ادله. اساس رو ما بنای عقلا میدانیم و اینها رو امضای البته نمیشه حالا این به مرحوم شیخ استناد داد، یعنی قاعده تأسیسی. عبارت مرحوم شیخ اینه: القاعده المستفاده من العمومات. حالا رفقا قضاوت بکنن، قاعده مستفاده که شیخ فرمود این معنای از اصلم حسن هستش. نکته دیگر برای ورود به این بحث ادله، ما محقق پژوهشگر باید جلو صورت خودش، جلو پژوهش خودش عقد رو تعریفش رو بدونه، ایقاع رو بدونه و اقسام عقدها رو بداند. اقسام عقدها رو بداند، تنوع عقدها رو در خارج در میان عقلا بداند، تنوع اونها رو بداند و بعد خواسته بشه بگه ارتکاز عقلا بر این استش که یک عقدی که انجام میشه لازم الطرفین است، لازم الاتباع هستش. این هم مد نظر باشه. نکته دیگری که هستش بعدها میاد اینی که اصالت اللزوم، حالا ریشش ارتکاز باشه یا ادله شرعیه باشه، رابطه اش با خیار مجلس. خیار مجلس چه رابطی یا تنافی هستش که از یه طرف بگیم بی لازمه، از اون طرف از صفر، از ابتدای عقد خیار مجلس است، عقد قابل فسخ است. اینم مد نظر داشته باشید در جریان چینش ادله که آیا تنافی داره، که به نظر میرسه تنافی ندارد. اینم حتما مد نظر داشته باشید. نکته دیگر این استش که در سرد و چینش ادله اصالت اللزوم ما دیگه نگاه به خصوص بی نباید بکنیم. اون الاصل و فی البی اللزوم رو فعلا باید کنار بگذاریم و نگاه مصداقی بهش بکنیم. در چینش ادله باید ادله بیاریم که شامل همه عقود بشود الا ما خرج. در چینش ادله محقق پژوهشگر وقتی ادعا میکنه اصل لزوم در قراردادها لزوم هست، چون ما داشت قراردادها هستش، بنابراین ادله متناسب با او باید آورده بشه، نه خصوص بی. اینم حتما مد نظر دارید. البته بعدها میشه اینا رو تطبیقش کرد به بیع و اجاره و موارد دیگر. در مجموع مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه تقریبا 8 دلیل میاره، عمومات فوقانی، ادله عامه که شامل بیع و غیر بیع میشه، 8 دلیل اقامه میکنن بر این که ما از این ادله، از این عمومات، از این اطلاقات، از اصل عملی قاعده لزوم رو شکار میکنیم و استیاد میکنیم. مجموع ادلهی که مرحوم شیخ میاره بگیم از یه نگاه تقسیم میشه به ادله اجتهادی، امارات و ادله فقاهتی و اصول عملیه. این چینشی است که مرحوم شیخ در مکاسب آورده است و حتما دوستان در جریان این در مرحله سطح هست. اما در لابلای این ادله چیزی به عنوان دلیل مستقلی به نام سیره و بنای عقلا یا بگیم ارتکاز عقلا متاسفانه دیده نمیشه. و خازا خوبل مایز بین شیوه ما در چینش ادله و طریقهی که مرحوم شیخ اقامه کرده است. توضیح و ذالک انشالله یه دفعه مراجعه بفرمایید به متن مکاسب مرحوم شیخ انصاری. اول از آیات شروع میکنن، اوفو بالعقود رو میارن و مفصل در ضمن میفرماین که و منهای از هر وجه الاستدلال علی اللزوم به اطلاق حلیت اکل المال به تجار انترازن. اون چی که در اوفو بالعقود گفتیم در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انتراز روشن میشه. لا تأکلوا. دلیل سومش الا ان تکون تجارتا انتراز مثلا قرار داده است. اینم دلیل سوم هستش در خصوص الا ان تکون تجارتا انتراز. اینم دلیل بعدی مرحوم شیخ انصاری هستش که باز صحبتی از ارتکاز عقلایی نیست، به عنوان یک دلیل مستقل و جداگانه. دلیل بعدی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هستش، آیه‌ای هستش مستقل و بحث میکنه مرحوم شیخ. در ادامه آیات ثلاثه به روایات میپردازن. لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، الناس مسلطون علی اموالهم. روایت المؤمنون عند شروطهم رو مرحوم شیخ مطرح میکنن. روایت البیعان بالخیار مالم یفترقا. تا اینجا تقریبا بگیم 8 دلیل مرحوم شیخ برای قاعده لزوم که مستفاد از آیات روایات هست مطرح میکنه. در ادامه این شد از امارات بگیم، ادله اجتهادیه. در ادامه مرحوم شیخ به استصحاب میپردازد. غیر از این 8 که مستند به آیات روایات بود، استصحاب هستش. تقریب میکنن استصحاب رو، بیان اشکالات استصحاب رو مطرح میکنن، مفصل وارد این بحث اصل عملی میشون. اینجا میبینیم چیزی نامی از اصالت اللزوم دیده نمیشه. الحاصل ما در این قسمت اخیر ادله‌ای که در مکاسب مطرح شده است فهرستشون رو برای حضرات نقل کردیم و مهم این هستش که اسمی به عنوان دلیل مستقل از سیره عقلا، ارتکاز عقلا برده نشده است. ولی ای کاش عنایتی میشد، توجهی بهش میشد و ما میدانیم که در معاملات تقریبا قاعده اولی و ابتدایی بر جریان ارتکازات عقلایی هستش. این باید تجزیه و تحلیل بشه، بهش پرداخته بشه. و آخرین مطلب این هستش که وقتی ما یک نگاه عقلایی به دین داشتیم، نگاه عقلانی به دین داشتیم، پذیرش این مباحث شرعی فقهی، این قواعد، پذیرش خیلی بهتر میشه. تا اینکه خواسته باشیم مستقیماً اونم خوبه، جایگاهی ویژه‌ای خاصی داره، ولی تا اون جایی که به نظر من امکان داره احکام شرعی رو که در آیات بهش سفارش شده، تأکید شده، عقد، وفای به عقد، حرمت پیمان شکنی، تا امکان داره ما اینها رو پشتوانه عقلایی بهشون بدیم، به نظر میرسه که پذیرش برای مردم، برای جهان، محافل علمی خیلی خیلی بهتر هستش. البته خط قرمز ها باید رعایت بشه. ایدون نیست که هرچی که در بین اقلا باشد بگیم مورد تایید شارع هستش. واضحه دیگه، امضای شارع رو میخواد، امضای شارع رو میخواد. ولذا ما حالا بگیم یه امتیازی در این پژوهشی که داریم، یه امتیازی که هست این هستش که وقتی ادله اصالت اللزوم در این جلسه قرار شد مطرح بکنیم و جلسات بعد، اولین دلیل رو بنای اقلایی قرار میدیم، ارتکاز و بنا. البته تکرار میکنیم بین ارتکاز و بنای اقلا، بنای عملی دو مرحله هستش. اینا از جهت فنی مشخصه که تفکیک میشه، هم ارتکاز و هم بنای اقلا بر وفا هستش، بر لزوم در قراردادها هستش. اینا انشالله خدا من توفیق بده بررسی خواهیم کرد. رفقا هم مطالعه بفرمایند منابع فقهی این قاعده رو، منابع حقوقی این رو، و اگر هم چیز جدیدی، مطلب جدیدی پیدا کردن، ما استفاده میکنیم در گروه ذکر کنند، بیان بفرمایند. ولی در مجموع ما نگاهمون به اصالت اللزوم یک نگاه اقلایی که مورد امضا و تأیید شارع هست میباشد. در پایان این جلسه عرض میکنیم که یک قاعدهی به نام قاعده مقتضی و عدم مانع به عنوان یک قاعده عقلی مطرح شده در همین بحث اصالت اللزوم. آقای سبحانی اینو مطرح کردن، آقای جوادی حفظه الله این بحث رو مطرح کردن. فقط عرض میکنم این مطالعه بفرمایید. آقای سبحانی در عموم مدرسه، میتونید وارد سایت مدرسه فقاهت بشین، اونجا در سال 93 ایشون درسی دارن به نام قواعد فقهیه. در سال 93 قواعد فقهیه دارن خارج فقه. اونجا ملاحظه بفرمایید وقتی تعریف‌های برای اصل رو مطرح میکنن، فرمان مرحوم شیخ 4 تا تعریف برای اصل ذکر کرده، فرمان یه معنای 4/5 هم از اصل هست، مبتکرش مرحوم عاشق هادی تهرانی هستش به نام قاعده مقتضی و عدم مانع. اون رو مراجعه کنید، قاعده عقلی. حضرت آقای جوادی هم حتما مطالعه بفرمایید برای ورود به جلسه بعد ما، خیلی مهم هستش که ما ادعامون که ریشه و اصل در اینجا به معنای ارتکاز و قلایی بودن هستش، در کنار آیات و روایات و استصحاب، حضرت آقای جوادی هم مطلبی دارن در همون مدرسه فقاهت خارج فقهشون. این رو حتما حتما دوستان مطالعه بفرمایند و مفید هستش برای بحث ما. اونجا در سال، آدرسش درس خارج فقه ایشون 6/8/88، آره تو همین حدود هست، 5/8/6/8، اونجا 5/8 شما ببینید، 5/8/88 مطلبی دارن به عنوان عقلی اقلایی، همین بحث قاعده مقتضی و عدم مانع رو مطرح میکنند و نقد و بررسی دارن. اینو ما در تلیه بحث یا لابلای بحث ها خواهیم گفت که آیا اون مدعای ما با این یکی هست و نه، عرضمونه که متفاوت هستش. ما از راه قاعده عقلی اینجا وارد نمیخواهیم بشیم، اگرچه اونم میتونه زمینش باشه، پشتوانش باشه، ولی مدعای ما در اصالت اللزوم
ارتکازات عقلایی هستش، ارتکازات عقلایی هستش، و توضیح میدیم این ارتکاز رو و سیره عملی عقلا بر لزوم اتباع هستش. اینو توضیح خواهم داد و مقایسهش با این قاعده حالا تعبیر آقای جواهید عقلی عقلایی مقتضی و مانع، اینم حتما مطالعه بفرمایید که مفید هستش برای بحث ما. خداوند به همه ما بیش از پیش توفیق مرحمت نمد. پس جمع‌بندی این جلسه این شد، جمع‌بندی این شد ما وارد الان ادله اصالت اللزوم میخواهیم بشیم، مبانی این اصل، نقطه جوهری تفاوت ما در دلیل بر این اصل با مرحوم شیخ و عده‌ای از فقها این هستش که اساس این اصل را ما ارتکاز و سیره و قلائی قرار میدیم و البته بهرمند میشیم از آیات اوفو بالعقود، احل الله البیت، تجارتن انتراز، المؤمنون عند شروطهم، از اینا هم استفاده خواهیم کرد، خصوصا در سعه و زیغ این ارتکاز عقلایی. حالا که امضای اون شد، حالا که امضا شد، میتونیم به عمومات، به اطلاقات اینا تمسک بکنیم، چون این ناظر به مافی الضمیر و مافی المرتکز، مافی ارتکاز عقلایی هستش، از اینا هم استفاده میکنیم، اما به عنوان یک دلیل امضایی، به عنوان دلیل امضایی. البته حالا یه بحثی است اصل لزوم، یه بحثی است راجع به سعوزیق این اصل، سعوزیق اصل. انشاءالله بیش از پیش همه موفق بشیم و خداوند به همه ما توفیق عالم شدن، عامل شدن و مبلغ شدن رو هم مرحمت نماید. التماس دعا. خدا حافظ همگی ما.